دوستان عزیزم، برنامه فراسوی گذار شنبه ها در ساعت 8:30 و تا 8:30 عصر پخش میشه به صورت زنده از طریق اینستاگرام و از طریق وبینار سراسری. و دوستان عزیزم، در این برنامه گفتگو میکنیم با کنشگران، فرهیختگان، جامعه شناسان و صاحب نظرانی که برای رسیدن به دموکراسی و گذار از استبداد مذهبی به دموکراسی و داد کوشش میکنند. در این قسمت برنامه آقای یدالله بلدی، جامعه شناس و مبارز با سابقه رو داریم که در واقع لحظه ای از کوشش برای استقرار دموکراسی در این 50 سالی که من ایشون رو میشناسم باز نایستادن. من از همینجا درود میگم به شما آقای یدالله بلدی عزیزم. درود بر شما.
درود بر شما جناب بدیعی عزیز و درود به تمام هممیهنان عزیزی که صدای ما رو میشنون.
بله، تصویرتونم با ما به اشتراک بگذارید، خواهش میکنم. بله آقای یدالله بلدی، در هفته ای که گذشت ما در صحنه بین‌المللی چندین موضوع رو شاهد بودیم. یکی تجاوز ارتش ترکیه به نام ایجاد یک خط به اصطلاح خط امنیتی یا منطقه آزاد و یا حفاظت شده از طرف ارتش ترکیه که به دستور اردوغان انجام گرفت. به نظر می رسید این اقدام به اصطلاح عقب نشینی نیروهای آمریکایی که در اون منطقه بودند و با کمک مبارزین در حقیقت تونسته بودند در اون منطقه داعش رو و جریان تروریستی داعش رو در حقیقت به اصطلاح عقب برانند. و ما می‌دانیم که نزدیک 10,000 زندانی در اختیار ایناست و یکی از خطراتی که در حقیقت این حمله ارتش ترکیه به شمال و شمال شرقی سوریه داره همین آزاد شدن اینا و دوباره یا که فرار یا آزادیشون باعث میشه که دوباره بتونن هسته های تروریستی خودشون تشکیل بدن و این خطر وجود داره. به همین دلیل هم این سیاست آقای ترامپ مورد مقدار زیادی در حقیقت انتقاد در داخل خود آمریکا قرار گرفت، یعنی از طرف اکثریت. میدونید که سنا در آمریکا تحت نفوذ اکثریت هست، ولی سناتورهای بخشی از سناتورها مخالف این سیاست بودند و مجلس نمایندگان و سخنگوشون خانم نانسی پلوسی در حقیقت ملاقات کردند با آقای ترامپ و این اقدام رو اقدام بسیار اشتباهی ارزیابی کردند که لازم نبود و نمیبایستی این حرکت انجام بگیره. در این مدت تعداد زیادی، نزدیک 300,000 نفر اگه طبق آخرین آماری که من اطلاع دارم، آواره شدند و صدها نفر کشته در این عملیات و همین یه آتش‌بسی بنا به فشار کنگره و مجلس نمایندگان ایجاد شد. و ولی این نقطه از دنیا درست این نقطه از این حرکت تقریبا همزمان شد با حرکت مردم لبنان و تظاهراتی که باز هم بهار عربی رو به یاد میاره و این بار دیگر نشون داد که یه مقداری هم علیه حزب الله و دخالت‌های تروریستی حزب الله در اون منطقه هست. همه اینها یک چیز رو به ما نشون میده و این که مردم سراسر جهان برای آزادی و دموکراسی کوشش دارن میکنن. در مقابلش سوداگران مرگ، سوداگران جنگ و اسلحه سازی و اسلحه‌های به اصطلاح نابود کننده بشریت کوشش میکنند که همچنان وضعیت موجود رو، وضعیت تنش و بحران موجود رو حفظ بکنن و جلوی پیشرفت دموکراسی رو میشود گفت، به ویژه در کشورهای عقب مانده یا توسعه نیافته بهتره بگم اینو بگیرن. البته در داخل ایران همزمان شد با مسئله به اصطلاح اون نمایش تلویزیونی که سپاه پاسداران را انداخت، اطلاعات سپاه، و به عنوان فتح الفتوح و از این چیزا و تبریک پشت تبریک به هم دیگه، و یک کمی که موضوع از همه اول مشخص بود که اقدامی که دارن انجام میدن برخلاف اون ادعاشون اولا نه پیچیده بوده، نه اقدام به اصطلاح اقدام مثلا اقدام یک دستگاه امنیتی در یک جریان دولتی که در حقیقت از مردم، حقوق مردم، از حقوق بشر دفاع میکنه بوده، بلکه یک اقدام نازل تروریستی در حد بسیار بسیار پیش پا افتاده بود و نشانه استیصال نظامی است که در بغل گوشش میلیاردها دلار در واقع مورد غارت قرار میگیره و محاکمش هنوز در جریانه، گرچه این محاکمات محاکمات فرمایشی است. اون وقت یک پناهنده رو و به اصطلاح این توطئه چینی برای یک پناهنده و آدم ربایی رو در واقع به صورت یک اقدام بسیار بسیار پیچیده نمیدونم نشان از اقتدار میگه. شما نظرتون راجع به این موارد چی هست؟ آقای بلدی بفرمایید.
بله، با سلامی دوباره به خدمت دوستان عزیز. ببینید، در 100 سال اخیر بعد از جنگ اول جهانی که دولت عثمانی به چند پاره تقسیم شد و کردها غیر از خود دولت عثمانی در دو بخش دیگر یعنی سوریه و عراق هم به اصطلاح تقسیم شدن، این اولین بار نیست که این تهاجم آغاز میشه. اما ما اگر بخوایم این تهاجم را به عنوان تهاجم ترک ها بر علیه کرد ها بدانیم، این یک به اصطلاح استنباط غلطی هست. واقعیت اینه که جنگی که در منطقه وجود داره جنگ هست بین استبداد و آزادی خواهی. نماینده استبداد در شرایط کنونی آقای اردوغان هست و نماینده آزادی خواهی هم ملت ستم دیده کرد هست. شما ببینید در چند روز اخیر چه فجایعی در کردستان به وجود آمده. سربازان ترکیه در حالی که سیگار میکشند، در حالی که پک به سیگارشان میزنند، به همون راحتی سر یک انسان را از بدن جدا میکنند و سر اونها را نشان میدن و با افتخار کامل لبخند میزنند. این در واقع اینها قربانی ها همون بسیجی های ما هستند که قربانی شدند، قربانی ایدئولوژی یا قربانی موارد مادی شدند و به همین خاطر انسان ها را به راحتی میکشند و از بین میبرند. جنگی که الان در جریان هست در واقع جنگی هست که از آمریکا حمایت میشه، جمهوری اسلامی حمایت میشه، اسرائیل حمایت میشه و همه کشورهای مرتجع و همه کشورهایی که به هر حال همواره خواهان این هستند که در خاورمیانه ثروتمند همیشه جنگ و درگیری باشه، از طرف اینها حمایت میشن و این بار با دستهای آلوده به خون آقای اردوغان انجام میشه. آقای اردوغان که در حال بازسازی حاکمیت عثمانی هست و در قرن 21 میخواد به 200-300 سال پیش بازگرده، متاسفانه ما میبینیم مواردی از این کارا را داره به عمل میرسانه. اردوغان با زیرکی بسیار تمام وقتی دید که جمهوری اسلامی در داخل کشورهای که تشیع در اون وجود داره چقدر پایگاه پیدا کرده، ایشان هم در صدد برآمدند که در کشورهایی که سنی مذهب هستن و میدن که سنی ها حدودا تقریبا 8 تا 9 برابر پیروان مذهب تشیع هستن، این هم آمد و از این طریق عدد درون داخل کشور اما با به اصطلاح تکیه بر کمالیسم و تکیه بر ناسیونالیسم ترکی میاد و چنین تهاجمی را آغاز میکنه. یعنی از دو حربه ناسیونالیسم و حربه مذهب داره استفاده میکنه برای اقتدار خودش هم در کشور خودش و هم در سطح کشورهای عربی. واقعا دردناکه. شما ببینید فوتبالیست هایی که باید منادی صلح و آزادی بین ملت‌های جهان باشند، با کشتار کودکان کرد، با کشتار زنان کرد، با کشتار مبارزین کرد سلام نظامی میدن. این نشانگر این هست که واقعا یک جامعه چقدر راحت میشه بازیچه دست کسانی قرار میگیره که در اقتدار هستند، کسانی که هم ثروت دارن و هم قدرت دارن. و اکنون متاسفانه باز بار دیگر کردها در این وسط قربانی شدند. در میان چهار کشوری که ما میشناسیم که کردها در اونجا زندگی میکنن، کارنامه دولت ترکیه از تمام کارنامه ها سیاه تر هست. صدام با این وجود 5000 نفر در حلبجه کشت و 10000 نفر قربانی کرد و صدها هزار نفر آواره کرد و روستاها را با خاک یکسان کرد و اندازه حاکمیت ترکیه با کردها به اصطلاح منازعه نکرده و کشتار نکرده. دولت حافظ اسد و فرزندش بشار اسد هم که کاملا مشخص است، اینا از کردها به عنوان اجانب یاد میکردن، یعنی اینا نه شناسنامه داشتن نه به اون شکل میتونستن مدرسه برن یا در مدرسه های مخصوص بودن. دقیقا مثل اگه یادمون باشه مثلا حتی کولی های ما هم در 50-60 سال پیش از یک سری امتیازات برخوردار بودن، ولی کردها در سوریه از این امتیازات هم برخوردار نبودن. و این ملتی است که متاسفانه همواره قربانی میشه و در واقع آزاده ترین و دموکرات ترین قومی هست که در منطقه خاورمیانه وجود داره. اما خاورمیانه ثروتمند همواره و همواره باید مورد تهاجم قرار بگیره تا اسلحه به فروش بره. هیچ وقت در خاورمیانه نباید دموکراسی و آزادی به وجود بیاد، زیرا این به نفع قدرت‌های بزرگ جهانی نیست و از جمله قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران، مثل عربستان و مثل ترکیه. سپاسگزارم از دوستان عزیزم.
سپاسگزار از شما آقای بلدی عزیز. حالا در رابطه با فعالیت هایی که در آلمان صورت گرفت، در هامبورگ شهری که دارید، در این رابطه خب البته این با موج مخالفت زیادی در رابطه با این دخالت نظامی و این جنایت می شود گفت صورت گرفت. شما در هامبورگ در این رابطه چه اطلاعاتی رو در اختیار ما میذارید؟
بله، در خوشبختانه در هفته گذشته و امروز در بیشتر شهرهای اروپا و از جمله شهر هامبورگ که تعداد بسیار زیادی کرد ترکیه در اینجا زندگی میکند، تظاهرات و راهپیمایی به مدت 3 ساعت راهپیمایی برگزار شد که در این راهپیمایی چیز حدود 7 تا 8 هزار نفر شرکت کرده بودند. و آنچه که جالب بود، شرکت پیرمردها و پیرزنان آلمانی و جوانان آلمانی بود، به ویژه طرفداران باشگاه سمپولی که یک باشگاه فوتبال مردمی هست در این راهپیمایی شرکت داشتم و تعداد کثیری هم از کردهای ترکیه، از نوجوان و جوان و کودک و میانسال و به اصطلاح پیرزن و پیرمرد هم شرکت داشتم. اما متاسفانه نیروهای ایرانی بسیار بسیار اندک بودند و این واقعا مایه تأسف است. ما در منطقه‌ای قرار داریم که استبداد برش حاکم هست و این استبداد تنها و تنها با اتحاد تمامی نیروهایی که در این منطقه وجود دارن فقط میسر هست و ما خواهیم توانست به آزادی خودمان برسیم. اما متاسفانه ما می‌بینیم در این شرایط بسیار بسیار کم شرکت کرده بودن و امیدوارم در آینده این مسائل جبران بشه.
آقای بلدی عزیزم، البته نکته ای که اشاره کردید، کسانی که از کشور خارج شدن در واقع اکثریت عظیمی از مردم عادی برای زندگی بهتر اومدن در کنار اینا و بنابراین یعنی از زور و فساد حکومت اسلامی گریختند و به این طرف مرزها اومدن که یک زندگی داشته باشن. نباید زیاد انتظار داشت که به اصطلاح در فعالیت‌های آزادیخواهانه شرکت بکنن، بخشی از اون. اما خوشبختانه در هفته‌های گذشته ما شاهد بودیم برای همگرایی‌ها اقدامات بسیار، اصلا میشه گفت از سال گذشته ما شاهد بودیم، مثلا همگرایی‌هایی که در این رابطه با مثلا حزب چپ ایران صورت گرفت و به هر حال اقدامی بود به موقع و مورد تایید برای اینکه یک نوعی همگرایی برای رسیدن به دموکراسی ایجاد بشه، و یا حرکتی که در رابطه با بیانیه 14 و بعد بیانیه 14 زن دلاور و همچنین این نامه اخیر 17 نفر از زندان، از زنانی که در واقع برای دفاع، زنان زندانی که دلاورانه به اصطلاح کوشش کردند، نامه نوشتند و اعلام مواضع کردند. در داخل کشور این قضیه پیش خواهد رفت. همینجا توضیح بدم که حکومت اسلامی بعد از 40 سال سرکوب و جنایت، این بار دست به یک آدم ربایی زد و بعدم سعی کرد که برای یه مقداری برای چرخش اذهان و از همه مهمتر نشان دادن اینی که هیچ کدوم از مبارزین و آزادی خواها در امان نخواهند بود، و این مهملی بیش نیست، چنین چیزی نیست. این عملیاتی که در رابطه با ربایش آقای روح‌العظم یک خبرنگار و یک برنامه گذار تلویزیون صورت گرفت، ایشون به عنوان پناهنده در فرانسه زندگی میکرد و به هر حال به خاطر تهدیداتی که شده بود یه مقدار تحت پوشش قرار داشت، ولی با تمهیداتی که این گروه تروریستی سپاه انجام داد، عملا در واقع ایشون رو ربایش کردن و همونطور که پیش بینی میشد چند تا انشا جلوش گذاشتن که بیان کنه. این که خود اون انشاها میخواست چی رو بگه؟ میخواست اینو بگه که اولا به این کشورها نباید اعتماد کرد، و ما میدانیم که مبارزین واقعی و آزادی خواهان به اصطلاح خط خطوطشون روشنه، آزادی فقط به دست مردم خود ما به دست خواهد آمد، و کمک سازمان‌های بین‌المللی اونم کمک معنوی، وگرنه امر آزادی در درون کشور و به دست زنان و مردان دلاوری که حالا یک بخشی از مبارزین در زندان هستند و به زودی روی شانه‌های مردم بیرون خواهد آمد، امر آزادی متحقق خواهد شد. و به هر حال با ترس از این که چگونه میشه که یک برنامه ساز، یک روزنامه نگار و یک پناهنده سیاسی به علت افشاگری هایی که میکنه بیش از یک میلیون و نیم به اصطلاح هواخواه پیدا میکنه و دنبال کننده، این و اقدامی که حکومت اسلامی انجام داد اقدامی بغایت بزدلانه، اقدامی بغایت ضد بشری و چیزی جز آدم ربایی نمیشه اسمشو گذاشت. واژه آدم ربایی این بهترین چیزیست که میشه برای این انجام داد. این دنبال همه ترورها و اقدامات جنایتکارانه بوده که انجام داده. نظر شما به عنوان یک فعال حقوق بشری و یک جامعه شناس در این مورد چیه آقای بلدی عزیزم؟
بله، از حضور شما ببینید این جریان آقای روح لازم یک درس بسیار بزرگ و یک تجربه بسیار بزرگی رو به ما آموخت، و اون هم اینه که باید بی‌اعتنا بود به توطئه های جمهوری اسلامی. این بار اول نبود که جمهوری اسلامی تن به چنین کاری میده و متاسفانه از اونها درس عبرت گرفته نشد. آقای به نام آقای فولادوند که چندین سال در برنامه‌های تلویزیونی شرکت داشتن، البته خب من با نظریات ایشان موافق نبودم، با نحوه به هر حال سخنان ایشان، هرچند ایشان مخالف جمهوری اسلامی بود، اما ایشان با یک توطئه، با یک تمهیدی کشاندن به ترکیه و در اونجا سرد نیست شد. آقای عبدالمالک ریگی هم به همین جور. البته آقای عبدالمالکی به نظر من ایشان به اصطلاح قربانی تبانی جمهوری اسلامی و پاکستانی ها شد. این هم باز درس دیگر، این که نباید گول توطئه های جمهوری اسلامی رو خورد و نباید برای همین جوری که شما فرمودید برای مبارزه نباید متکی به یک کشور بیگانه بود. در ترکیه بارها این قضیه اتفاق افتاده، آقای قربانی هم اونجا رو بوده شد و به ایران و در هم ترکیه بسیار سرد بعد از شکنجه های فراوان سرد نیست شد و در زمانی که آقای متکی وزیر سفیر ایران در چیز بودن در آنکارا بودن به اصطلاح یکی رو میدوزدن، یکی از اعضای مجاهدین میدوزدن پشت صندوق عقب میذارن که میخوان از مرز خارج شن بشن که یک کودکی متوجه میشه که صدای سر و صدایی در میان این جعبه ماشین هست و گزارش میده و به پلیس به اون ژاندارما میگه و اونا میان و اون فرد از اونجا نجات میدن. این درسی هست که ما باید بیاموزیم. حالا بعضی ها بر این باور هستن که آقای زم از اول مأمور خود اینا بوده. اینها چیزی از اون توطئه‌های جمهوری اسلامی کم نمی‌کنه. جمهوری اسلامی آدم رباست، جمهوری اسلامی توطئه‌گر، جمهوری اسلامی تروریسته، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. پس ما باید به این نتیجه برسیم که رفتن، ببینید رفتن به عراق، عراق الان می‌دونم یکی از استان‌های جمهوری اسلامی هست. در بعضی شهرها، در شهر کرکوک من 100% خبر دارم که گشت سار الله میچرخه، در اونجا بسیار به نمایش در میاد، در ادارات اونجا عکس‌های خامنه ای و خمینی آویزان هست، در یک شهری که متعلق به یک کشور دیگری هست. خب این کشور با این مشخصات معلومه که یک فردی مثل آقای زم بیاد 100% ایشان رو تحویل خواهد داد. اینه که ما باید این توطئه‌ها را در نظر داشته باشیم. جمهوری اسلامی هم پول فوق العاده زیادی برای این مسائل هزینه میکنه، هم نیروی زیادی داره، هم از دیگران، از دیگر کشورها هم استفاده میکنه، هم از درون خود کسانی که در خارج از کشور هستن از اینا میتونه خیلی راحت استفاده بکنه. من معتقدم در 35,000 نفر آدمی که در شهر هامبورگ دارن زندگی میکنن، خیلی هستن که اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن به اشکال مختلف، به اشکال گوناگون. حالا حتما نباید به اصطلاح آدمی باشن که کسی رو برو باین یا بود دزدن، ولی به هر حال جزء خبرچین ها میتونن باشن. اینها درسایی که ما باید از این قضیه بگیریم. آقای زم قربانی شد، به نظر من در وهله اول قربانی ساده اندیشی خودش شد. ایشان که از تمام مسائل درون حاکمیت خبر داشت، آیا ایشان چگونه خبر نداشت که در دولت، که دولت عراق استانی از جمهوری اسلامی هست و پا گذاشتن به اونجا همان و تحویل جمهوری اسلامی دادن همون هست. و بعد مسئله دیگه اینه که ما در این چهل سال اخیر دیدیم، به قول برتران راسل حرف بسیار زیبایی میزنه، میگه که اعترافات دشمن، در اعترافات اسیر در دست دشمن فاقد هر گونه ارزشی است. ما در این چهل سال دیدیم که جمهوری اسلامی هزاران فعال سیاسی، هزاران نفر دیگر به پای تلویزیون آورده و اینا اعتراف کردن که گناهکار هستن، جاسوس هستن، خائن هستن و از این حرفا. و ما باید اینها را باید خونسا کنیم دوستان عزیز. این وظیفه ما است که تمام این تمهیدات جمهوری اسلامی رو خونسا کنیم. امیدواریم که دوستان دیگری که فعال سیاسی هستن در این زمینه هوش و حواسشون بیشتر جمع باشه و به همین راحتی در دام توطئه‌های جمهوری اسلامی نیفتن. سپاسگزارم.
سپاسگزار از شما آقای بلدی عزیزم. بله همونطور که گفتید، من در تکمیل این صحبت حتی اشتباه تاکتیکی که آقای زم به خرج داده به هیچ وجه توجیهگر جنایت جمهوری اسلامی نیست و این آدم ربایی به شدت محکومه و مبارزین شکی درش نیست که هر گونه پرداختن به حاشیه این نظیر این که خوبیشون کی آمد کی نیامد و یا بعضی ها رو متهم کردن، اینا در واقع چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد. جمهوری اسلامی میخواد از خودش یک تصویر ترسناک و هولناک رو به نمایش بگذاره. ما میدونیم که این ترس و این هولی که سعی کرده در واقع با ایجاد هراس در بین مبارزین و مردم خصوص درون کشور و پناهندگان خارج از کشور ایجاد بکنه، در حقیقت در عمل شکست خورده. و اون شکست یعنی این که در درون ایران، در درون ایران الان در حال حاضر بخش عظیمی از اپوزیسیون به طور رسمی خواهان استعفای خامنه ای و گذار به یک نظام دموکراتیک هستند. یعنی بنابراین این که این رژیم و یا هر رژیم استبدادی فکر کنه که تضمین میکنه حیاتش رو، چنین خیالی خیال خام و باطل است. فقط این جنایت پرونده حکومت اسلامی رو در دادگاه های آینده که در ایران برای رسیدگی به اعمال جنایتبار اینا تشکیل خواهد شد سنگینتر و سنگینتر میکنه. ولی اون روز دور نخواهد بود که رسیدگی به این جنایات در دادگاه های ملی بعد از فروپاشی این نظام و استقرار یک نظام دموکراتیک انجام خواهد شد. آقای ولدی عزیزم، از شما سپاسگزارم و تا برنامه بعدی با شما و دوستان دیگه بدرود میگم.
بدرود.